شيخ كبير رضوان الله عليه رجع الشباب هرب دبودا این بود که تلافی از یک طرف سبب بشد ملکیت طرف دیگر را این معنا ندارد و تاتیه هر دو مالی را که گرفتند مباح است برشون تصرف کردن در بود در اون چه که در دستشون است، اما در دست یکی که تلف شد اون دیگری مالک میشه، این چه معنی دارد، چه وجهی دارد، چه سببیتی دارد؟ تلف نزد کسی سبب بشه که مالی که در دست دیگری مالک میشه، این گفتنی نیست، خیلی غریب است. مثلا یه اشکالشون بود، اشکال دوگوشون این بود که اگر غاصبی غصب کند از احد متعاطیین مالی را که دستش آمده است غصب کند، شما میگید که این میتونه مطالبه کند، مالش نبود که مطالبه کند، صرف اباحه بود. و همچنین اگر در دست غاصب تلف شد، اینی که آخذ به معاطات بود و از او غاصب غصب معاطات بود و از او غاصب غصب کرده است، وجهی ندارد که او مثل قیمت را او بگیرد، مالک باید بگیرد. اشکال سیمشون این بود که از خود تلف را سبب ملکیت قرار دادن این خیلی غریب است. شیخ رضوان الله علیه جواب از دوتا را دادن، یکی راجع به این که تلف من احده ما سبب ملکیت طرف دیگر باشد، علی جواب دادن از غصب هم که اغاصبی از من آخری از احده ما غصب کند، از اون جواب دادن. اما جوابشون نسبت به تلف من احد الجانبین مملک جانب آخر باشد همون بود که دیشب گفتم، که بازم اعاده می کنم، چون خصوصیتی دارد که اعاده می کنم. چنین فرمودم که بعد از آنی که اساس بر این است که معاطات صرف اباحه بر اون ترتب است، بس این متعاطی مالی در دستش است که مال غیر است، همه اندازد که با خبرو تصرف کرده مال غیره. حالا که تلف شد مال غیر در ید این تلف شد، پس عموم علی ید ما اخذت حتی تعدی شامل میشه. علی ید ما اخذت یعنی اخذت مال الغیر دیگه، این هم مال غیر مباح، صرف اباحه بود دیگه، مال غیر بود. پس عموم این که علی ید ما اخذت حتی تعدی متوجه میشه، ما بودیم و این عموم همینجور بود که دیشب گفتم، معناش این است که حتی تعدی ما اخذت همونی را گرفت در است او را باید ادا کنه، ولی چون که طلب شد یا مثلش را میدهد یا مالیت او را میدهد، پس مقتضای عموم علی الید این است که انسان ضامن است به زمان مثل و زمان تلف هست، یعنی مثل و قیمت را باید برداشت. این مقتضای عموم علیه. از اون طرف هم اجماع داریم که اگر نزد احدکما تلف شد به مثل قیمت ضامن مثل و قیمت نیست، استکثار میکنیم از عموم مقتضای عموم علیات، میگیم این عموم تخصیص نخورد است بشه. این درم که اجماع داریم که مثل قیمت، امر این اجماع مردده بین این که این تخصیص میدهد عموم علیت را به این مورد که عموم علیت این است که کل مال تلف غیره فی ید شخص و هو ضامن لمثله و قیمته. اجماع تخصیص داده که الا الاخذ بالتعاطی، الا التالف فی ید الاخذ بالتعاطی، که تخصیص باشد، یا اینکه تخصص باشه. اجماع دلیل این باشد، کاشف از این باشد، اجماع که داره که مثل قیمت نیست، کاشف از این باشد که آن قبل تلف این مالک شده است و چون مالک شده است پس مال خودش تلف شده نه مال غیر، پس از موضوع خارج است، تخصصه. پس دوران امر است که این اجماع مخصص باشد به این که این عموم کل ید، عموم علی ید ما اخذت حتی تعدی، تخصیص داده شده باشد به مورد تعاطی. یا اینکه بگیم نه، عموم محفوظ سر جاش، به این اجماع که هست که به واسه قیمت نیست، از باب این است که قبل تلف آنم ما مالک شده است، که بس عمومی صدمه نکرده، موضوع ندارد، موضوع مال غیر بود، موضوع از بین رفته است، مال خود شده است. میفرر مال که مقتضای عموم این است که دویمی را بگیر، بگیم که ده این آنم ما قبل تلف مالک شده. نظیر این که اون قاعده این که کل مبیع تلف قبل البعض قبل القبض فهو من مال بایعه، با این که در اونجا این بیع کرده بود، ملک مشتری شده بود، ملک مشتری بود در ید بایع، مقتضاش این بود که تلف شد این باید ضامن مثل قیمت بشه، و حال اینکه اونجا نه ضامن مثل قیمت نیست بلکه من مال بایعه، یعنی همون مسمایی که ثمن مسمایی که بایع گرفته بود ضامن اوست، باید اونه برگردونه. پس در اونجا هم استکشاف میکنیم از اینکه المبیع الطالب قبل القبض من مال بایعهی، استکشاف میکنیم که در آن قبل تلف برگشته است به ملک بایع و در مال خودش تلف شده. حالا مال خودش که تلف شده قهرن، اون ثمنی که گرفته بود اونم مال مشتری خواهد بود دیگه، جدیه بیع منحل شد. و میفهم همین لحاظ است و متوجه کنید که به حول الله چجوری که میگن دلم میخواد ضبط بشه. بالجمله و اینم شیخ میفرما ما چرا ما آنم ما گفتیم، چرا میگیم منم ملکیت قبل تلف دیگه، چرا میگیم آنم ما آن قبل تلف شده میگیم، اونم میفرما چون از باب این است که استصحاب ما داریم، در ما نحنفی استصحاب عدم ملکیت الان المتیقن که آن قبل تلف، در مبیع قبل القبض استصحاب ملکیت مشتریست الان قبل تلف، ولی دا میگیم فی آن قبل طلب، نمیگیم که علی اطلاقه که این طلب فی قبل طلب ملکیت شده باشه، علی اطلاقه نمیگیم. سرش اینه که ما استصحاب داریم. زمیمه دیگری هم لازم بود که شیخ نفرمودن، لعل این بزرگوار به وضوحش اتکار کرده هم که در چند در بعض وقتات قبل گفتم که حالا این ملکیتی که قبل تلف استشراف کردی، خب این معلومه شده این تلف شده در ملک خودش، اون طرف مقابلی که چیزی را گرفته بود او دیگه چرا مالک بشه، تلف کشف کنم. و این که این قبل جهان که آن قبل تلف مالک شده، این مالک شده است، اون دیگری چرا مالک بشه؟ اونم بزه همین اون که چند دون شبایی گذشته گفتم، چون ملازمه است بعد از آنی که این احدهما مالک شد، ملازم این ملازم است با اینکه طرف دیگر شیء اون چیزی که در دستش است مالک شده باشد. ولی چون معنا ندارد که به اینکه این مالک بشه، در این حال اون دیگری هم که داده بود، مالی که به دیگری داده بود، اونم در ملکش باقی مانده باشه که بتوانه استرجاع کنه. این فرماشش توجه کنید چی بگم. اما تنزیل به کل مبیع تلف قبل القبض و من مال بایعه، ای تو خود این که مال بایعه فرموده ان، خود این به دلالت مطابقه میگه که مال بایعه، خودش میفهمونه به این که با اعتبار مالیت بایع شده است. ای بود ای بیسلاس دلیلی نمیشه به این که در هر جمع این حرف رو زنی، در اون جمع این مال بایع خود صریح شده که مال بایع دیگه دلت مطابقه و اصالت الحقیقه هم داریم که نه که مجازن نفر بوده این مال بایع، حقیقتا نفر بوده این مال بایع، پس به دلالت مطابقه دلالت داره که این مال بایع. حالا قهرن اعتبار چیزا اونجا به حسب منطوق روایت میگیم که حالا مال بایه و تلف این مال بایه، گیری ندارد که خود این به منطوقش دلالت میکنه به این که اون بیع منحل شده، که انهو لزوم بیع منوط بوده به عدم تلف، به تلف شده از بیع از بیع منحل میشه، منفسخ میشه. این دلیل نمیشه مجرد تشبیه. انصافش این است که اصلا جای قاعده علالید نیست، چون علالیده ما اخذت نما اعطیت. اگه کسی خودش تسلیم مسلط کرد مالش را به دست کسی داد، دست اون تلف فرزن تلف قهری است نه اطلاف. حالا اطلاف باشه خب مطلبی است، خودم بگه که اطلاف کلامم در تلف قهری است که تلف سماوی. خب اگر خود انسان مالی را به دست دیگری به اختیار خودش داد، اونی که علی الید ما اخذت یعنی مال غیر بدون اذن الغیر، اینجا مع اذن الغیر است، وجهی ندارد، اصلا قاعده مجرا ندارد، قاعده علی الید اصلا مجرا ندارد تا بگیم که عموم قاعده علی الید را میاریم اون علی الید را میگفتیم مثل قیمه. من نمیدم چرا شیخ فرموده، نمیدم واقعا نمیدونم. جدی که علی الید ما اخذت یعنی اخذت مال الغیر بدون اذنه، اما این مال غیر رو گرفته است مع اذنه، به خودش به دستش داده دیگه، به اعطا کرده دیگه، فرض این آخه اون تعاطیست دیگه، خودش اعطا کرده بیه دیگه. که حالا فرضاً اگر عاریه داده بود چه بود؟ عاریه که زمان ندارد، مگر در ذهب فضه بله البته زمان دارد، در عاریه غیر ذهب فضه اگر تلف سماوی شد اصلا لا زمانه، اصلا لا زمانه به العاریه. خب چطوره؟ چون تو خود به دست خود عاریه داده بود، بی عاریه داده بود یعنی اباحه کرده بود تصرفات در رجوع انتفاع میراد به اباحه کرده بود، عاریه معنی چیه دیگه؟ آره مرش اینه که او را تبلیغ انتفاع کند، یعنی به او داد به دست او بدهد که او به این منتفع بشه. خود طلبان چون زمان ندارد لیمان های کنه این بدتر از آیه که نی خود به دست خودش را بودیه جا ندارد که علالیت اولا ثانیا کلیتن این ولو بزرگان حتی بعض اساتید بزرگ ما در اینجا باش اینجا تقریب می فرمودن که تصور میکن بعض حواشی هم داشته باشند بل جمله از اساتید هم این که بشن چی می فرمودن از کنم که بین عموم که علال ید ما اخذت حتی تعدی حالا مسلم گرفته بودن جریان قاعده ی علال ید را بده عرض کرده بوده جریانش را بده قابل قبول ندارد که جریانش را نه حالا مسلم گرفته حالا ما تنازل میکنیم و مسلم میگیریم تقریب این بود که علال ید ما اخذت در ما نحنفی میگه مثل و قیمت باید بدهد این آخذ به تعاطی که در نزد او طلب شده است این باید مثل به قیمت بدهد از اون طرف هم اجماع داریم به این که مثل قیمت نیست قهرن اصالت العموم امارت به اماریت اصالت العموم ما لازمه این مطلب را که موضوع نداشت این تخصص باشد به اصالت العموم که اصل از اماره از اصل لفظی و اصل لفظی هم اماره است لازم را که عبارت از تخصص باشه و خروج موضوعی باشه اثبات میکنه عرض بنده اینه دائما امارات لوازمش که اثبات میکند در سه مورده که حجت بر معلول حجت بر علت بر علت چون علت دارد حجت بر علت حجت بر معلول حجت علی اللازم حجت علی الملزوم حجت علی الملزوم حجت علی اللازم متلازمه اینه که علت و معلول باشن حجت علی احدهما حجت بر دیگریست و ایضا در ضدن که علم اجمالی داشته باشیم به احد الضدن اگر اماره بر وجود احد الضدن لا خالصا حجت به احد الضدن حجت بر عدم آخر است ولو عدم آخر نه علت است نه معلول لکن در عین که علیت و معلولیت نیست بینهما حجت على احد الضدين حجة على عدم الاخر در معلول الثالث این است فضلا برگشتش به هم علیت معلولیت خواهد بود حجت به احد المعلول الثالث حجة على وجود الاخر سرش بدیهی است چون حجت على احد المعلولين حجة على علته و حجة على علته حجة على المعلول الاخر برگشتش به هم حالا در دوران اف بین تخصیص و تخصص مثلا گفت اکرم العلماء بعد گفت اضرب زید زید امرش دایره بین این که زید جاهل را میگد یا زید عالم را میگد ما بگیم که اگر زید عالم را بگد اضرب تخصیص دارید اگر زید جاهل ازر میگه تخصص یا خروج موضوعی است پس ما به عموم اکرم العلماء بگیم که زید جاهل بیچاره او واجب است که کتکش بزنن ابی چی بیزن چی جان خود ملازمه از این سه موردی که گفتن که گفتم که حجت علی اللازم حجت علی ملزومه حجت علی الحجه علی الملزوم حجت علی الملزومه یا ضدین احدهما با علم آخر کده بیگذارم به چی میزم که به واسطه ای که اکرم العلماء زید عالم واجب الاکرام است، زید عالم واجب الاکرام است به مقتضای عموم اکرم العلماء. اون عموم تیره گره ما بگیم که پس یلازم به این که اضرب زید جاهل باید کتک بخوره. همه چون کدوم ملازمه؟ کدومی که عزیز ملازماته؟ هیچ وجهی ندارد. پس این که گفتم که این اصلات العموم، البته اصل لفظیز و امارت لوازم را اثبات میکنه، لیکن در اون سه موردی که گفتم در غیر این سه مورد معنا ندارد. اصلا معقول نیست که ملازمی از این اصلات امارت بخواد که اماره اصل لفظی باشه یا سایر امارت باشه، هیچ فرق نمیکنه. بخواد روایت بسحد خبر واحد باشه، بخواد بیانه باشه، بخواد نبودم اصل لفظی باشه، هرچی باشه، معنا ندارد که اماره اثبات کنه یه شیعی را که نه بین هما تلازم است و نه زدین است که ملازم احد و عدم احد و ملازم آخر است. به ایذن هیچ وجهی ندارد که در ما نحنفی ما به تمسک کردن به عموم علالیت و افکرم به زمیمه اجماع ما بگیم که اینجا اثبات میکنم که آنم ما قبل طلب ملکیت حاصل شده است و پس تخصصات وجهی ندارد. اولا قاعده علالیت مجرا ندارد، ثانیا بر فرضی که مجرا داشته باشد اثبات نمتوانیم بکنیم. واضح شد؟ و اما شبه دویومی که اشکال دویومی که شیخ کبیر فرموده بودن اونجور که آدم مثلا بگیم بسیار واضحه، اونجور که مثلا اونجور که بده عقیده مینه که بر فرضی که ما معاطات را این مفید اباحه بدینیم ملکیت میگیم مثلا عرض کردم که به واسطه اجماع هست که مستقیمت نیست، نه از اون طرف هم مسلمن این رو میدونیم که نمیشه که احدهما ملکیت مجانیه داشته باشه، که اگر بگیم این تلف شد، این در نزد این تلف شد، اون وقت بگیم که مال دیگر در تزیز این تلف شد، در این حال مال این در نزد رفیق شرف مقابلش باقی است، میتونه بگیره که بگیم ملک این مالک میشه اون چیزی را که داده است، اون چیزی که در دست خودش بود تلف شد، هیچ ضامن نیست، هیچ ضمانی نداره. اما اونی که به دیگری داده بود اون نه ملکیتش باقی است، میتونه بگیره. لازم نیست از این که ملکیت داشته باشه، ملکیت به اصطلاح اون چیز مال غیر از این تلف شده باشه، در حالی که برخلاف قرار دادشون بوده، نبجو اون مالی را که اباحه کرده بود به دیگری اباحه مجانی نبود، اباحهی بود که به عوضی بود. به عبارت دیگر اگر ما اجماعی داشته باشیم به این که مثل قیمت است، خود این اجماع میگه، میگه که اون مالی که در دست صاحبشه اون نمیشه که بی خود اون را بتونه بگیره. پس باید که به این است که این خودش تسلیت کرده به مال. صبر کنی، گفتن در معاملات فاسده اونجا نمیگی تسلیت را، از باب این که مالی دیگری را تسلیم میکنه، اما معطی اینجا مال خودش را تسلیم میکنه. چون مال خودش را تسلیم میکنه، تسلیت میکنه غیر را به مال خودش، پس از این جد اباحه را استفاده میکنه. مسلک آیا خون اگر قبول کرده بودیم خیلی خوب بود، که دیشب گفتن کیشون میگن که معاطات، این معاطاتی که قصد بیع و تبلیغ درش شده است، اشعار اعتبار اشعار ملکیت را مشروط به تصرف و طلب است که به طلب عهده ما ملکیت حاصل بشه. نظیر این که ارکرم این مثلا قبض در سبب اثر کو دبدنم این قبض سمن در بیع سلام اون جور باشه دیگه خیلی راحت است، دیگه اصلا این داستان در بین قانون بل جمله. اما اشکال دویم شیخ کبیر اشکال دویمشون اینه که اگر آخذ به معاتاش متاع را کسی ازش غصب کرد. حالا کی مطالبه میکند؟ این مباح له مطالبه کند، مالک نیست رو مطالبه کند، وجهی ندارد. و همچنین اگر در ید غاصب تلف شد، کی مطالبه یه مثل قیمت رو کی بکند؟ این مباح له بکنه، این مالک نبوده که. و حال این که مثلا بگیم اینجا مثلا ارسال مسلم است که مباح له حق دارد که مطالبه کند، شیخ جواب میده و جوابشون هم انصافش خوب است. میگه میفرما، میگه این غاصب که از مباح له ای را غصب کرد، هم مالک حق مطالبه را دارد چون مالک بوده است، هم مباح له حق مطالبه دارد چون چیزی که حق داشته و تصرف کنه، حالا اطلاق این مالک که دست این متعاطی رسیده بود، حق دسترش تصرف کنه، حق روش الى لعبت دلش کسر کنه دیگه، وقت به وقتی که نبود. حالا غاصب آمد چیزی را از دست این گرفت، نظیر این که شما چیزی را عاریه گرفتید، بعد کسی آمد از شما غصب کردی چیز عاریه را، شما حق ندارید که او را مطالبه کنی، حق بود دیگه. پس مادام موجودن، شیخ می فرماد مادامی که این غاصب غصب کرد و موجوده، هر دو حق مطالبه دارن، او حق مالک حق مطالبه داره چون ملکشه، و اینم حق مطالبه داره چون نظیر مستعیره. من میگم آن نه در عبارت هست، میگم چطوری که چطور است که مستعیر حق دارد مطالبه کند از غاصب اون عینی را که عاریه گرفته بود و مباح بود برای تصرف کردن. در اینجا کسی که به تعاطی زیر رخص کرده و غاصب ازش غصب کرد، این حق دارد که مطالبه کنه، چون ازش حق داشت که این منتفع ازش بشه دیگه، پس حق داره مطالبه کنه، پس این سبعادی ندارد. اگر عین موجوده در ید غاصب، در ید غاصب عین موجوده، هر دو هم اون مالک حق دارد مطالبه کنه چون مالک، و این مباحله هم حق داره مطالبه کنه چون اباحه داشته، یه حق استنتباع داشته، یه بنده تذیر کرده به این مستعیر دیگه، مستعیر چطور مطالبه میکنه چون حق انتباع داره، این حق انتباع داشت بس مطالبه میکنه. و اگر تلف شد در ید غاصب، میگه خب ما اون اطلاق تلف یک شب که آن ما قبلا مالک شده بود، در اینجا به همه حواله میکنه که اگر در ید غاصب تلف شد، اطلاق کلامیهیم به این که التلف و یوجب الملکیه اینجا رو بگیره، اونا گفته بودن تلف موجب ملکیته، تلف در یعنی در دست خودش باشه یا در دست غاصبش باشه، الان تلف عین مملکه. پس مادامی که در ید غاصب موجوده، حق مطالبه رو دارد، تو حق انتباع رو داشت. و اگر در ید غاصب تلف شد، گفته ایم که مطلقا تلف و یوجب الملکیه، و همون بیاناتی که داشت که آنما قبل تلف مارو شده. اشکال سیومی که این چیز کبیر داشتن، نه همین کلمه رو میگم در وقت وزن یا صحب کنی اقلی این تلفان بشه صحب که آقا اینو گوش بدید. آقا اشکال سیومی که اصل کلیتن تلف را ما بگیم که سبب ملکیت است، میگن تلف سبب ملکیت قبل از خودشه، تأخر علت عن المعلوله، خود تلف سبب ملکیته، یعنی ملکیت قبل تلف، ملکیت قبل تلف حاصل شده به علت تلفی که بعد میاد، تأخر علت عن المعلول. و اگر بگیم که ملکیت حاصل میشه مقارنن لتلف، لازم میاد که ملکیت عارض بشه بر محلی که اون محل منعد، در آن انعدام محل ملکیت عارض بشه، خب معنا داره دیگه، بگیم در آن مقارن تلف ملکیت حاصل بشه. آن مقارن تلف عبارت از ارتباع انعدام موضوع ملکیت است، پس ملکیت عارض بشه در آن انعدام موضوع محل ملکیت که معبوزشه، اینم معنا نداره. و اگر بگیم که ملکیت بعد تلفه ملک المعدومه، جواب این که نختار به این که سبب، یعنی به مسلک شیخ بگم ما که نه این که این تلف این سبب ملکیت متقدم است، بلکه کاشف از ملکیت متقدم است، به این که کاشف از این است که شارع اعتبار ملکیت قبل تلف رو کرده. البته اگر ما بگی تلف مملکه که کمان که شلو علی ظاهر عبارت اصحاب اینه، ظاهر عبارت اصحاب اینه که تلف میدون ملکیت، بله البته لا یعقل است بجای که تلف در تلف زمان متأخر سبب ملکیت زمان سابق باشه یا معیت داشته باشه یا بعده باشه، لا یعقل. و اما به مسلک شیخ که تلف کاشف از ملکیت آن ماست، هیچ گیری نداره، کاشف متأخر باشه از منکشف گیری ندارد. والله.